بزن گر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
شمارش معکوس برای گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی. رئیس جمهور: بعید است به زودی با اروپا به توافق برسیم. امروز یا فردا جزئیات گام جدید را اعلام می‌کنیم. ظریف وزیر امور خارجه: مایه تأسف است که اروپا برای انجام تعهداتش نیازمند مجوز آمریکاست.
خبرهای وزرا از حوزه‌های کاریشان در حاشیه جلسه هیئت دولت. از خبر وزیر صنعت درباره صفر شدن سود بازرگانی برخی اقلام وارداتی تا قول وزیر جدید آموزش و پرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی تا پایان شهریور.
و اوجگیری تنش‌های سیاسی در انگلیس بر سر نحوه اجرای برگزیت با مخالفت سرسختانه پارلمان مقابل بوریس جانسون نخست وزیر. ارزش پوند به پایین‌ترین میزان خود در 3 سال گذشته رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در آستانه پایان مهلت 2 ماهه ایران به طرفهای برجام، رئیس جمهور گفت جزئیات گام سوم در کاهش تعهدات هسته‌ای امروز یا فردا اعلام می شود، چون بعید است در مذاکرات امروز یا فردا به توافق نهایی برسیم. آقای روحانی در نشست امروز هیئت دولت با اشاره به اینکه هنوز بین طرفین اختلاف نظر وجود دارد افزود گام سوم ایران مهمترین گامی است که برمی‌داریم و آثارش بسیار فوق‌العاده خواهد بود.
ما یک چارچوبی برای 5 ماهه بین امروز تا پایان سال میلادی طراحی کردیم با فرانسوی‌ها، که البته اونا میگن ما با اروپا و با چین و دیگران و خود آمریکا حرف میزنیم، هماهنگیم، بحث میکنیم. حالا ما کاری نداریم، ما حرفمون با فرانسوی ها بود تو این زمینه، به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا در واقع و 3 کشور. مثلا اگر اختلاف ما در 20 تا مسئله بود، الان شده 3 تا مسئله، 15-16 تا مسئله این وسط حل شده. ولی خب نرسیدیم، هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. بنابراین علل قاعده ما گام سوم رو برخواهیم داشت. این گام سوم رو ظرف امروز فردا ما اعلام میکنیم، بر مبنای اون عمل میکنیم. این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست، ولی باطنش فوق العاده مهمه. گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمیداریم، که آثارش بسیار قلاده خواهد بود و انشالله با این گام سوم سازمان انرژی اتمی یک شتاب فوق‌العاده‌ای میگیره برای رسیدن به اهدافش و در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمیداریم برای اینکه با هم صحبت کنیم.
در حالی که خیر گفتگوهای بین ایران و فرانسه و همچنین بین فرانسه و آمریکا برای حفظ برجام وجود داشته است، منابع خبری امروز گزارش دادند آمریکا با پیشنهاد فرانسه برای اختصاص اروپا به ایران مخالفت کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان که به بنگلادش رفته است گفت قابل تأسف است که اروپا میگوید برای انجام تعهداتش نیازمند مجوز آمریکاست. آقای ظریف تاکید کرد اتحادیه اروپا تاکنون به هیچ کدام از 11 تعهد خود عمل نکرده است و گام‌های ایران در صورتی که اروپا به تعهدات خود عمل کند قابل بازگشت است.
اروپایی‌ها تقریبا نتونستن هیچ یک از تعهداتشون رو ایفا بکنن. گفتگوهایی که ما با فرانسه داشتیم همش برای این بوده که ما از طرف فرانسوی بشنویم که چگونه میخوان تعهداتشون رو اجرا کنن و همکاران بانکی و نفتی ما هم به اونها بگن که چه اقداماتی باید انجام بشه. اینکه فرانسه یا اتحادیه اروپا نیاز دارن به اینکه از آمریکا مجوز بگیرن برای اینکه این اقداماتشون رو انجام بدن البته قابل فهم هست، ولی از نظر ما باعث تأسف اینکه اونها میخوان از اوفک یا از جای دیگه آمریکا مجوز بگیرن این واقعا مشکل ما نیست، موضوعیه که خود اونها باید انجام بدن.
آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم که پس از فرانسه به اسلوبونی رفته است گفت هنوز بین طرفین اختلافات جدی وجود دارد و بعید از کشورهای اروپایی تا قبل از 16 شهریور بتوانند گام مؤثری بردارند. بنابراین مرحله سوم کاهش تعهدات از سوی ایران در تاریخ اعلام شده آغاز خواهد شد. آقای عراقچی تاکید کرد این مرحله شامل بخش مهمی از تعهدات ایران خواهد بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود ایران فقط در صورتی به اجرای کامل برجام برمیگردد که قادر به فروش نفت خود و دسترسی به اوایل آن به صورت کاملا قابل استفاده و بدون هر گونه محدودیتی باشد. آقای عراقچی همچنین تاکید کرد ایران مذاکره درباره خطوط قرمز خود و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را نخواهد پذیرفت.
وزرا و مسئولان دولتی امروز در پایان جلسه هیئت دولت به پاسخهای خبرنگاران درباره فعالیت حوزه کاری خود پاسخ دادند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت سود بازرگانی برخی اقلام وارداتی با هدف شکستن و تثبیت قیمت این کالاها صفر می شود. وزیر جدید آموزش و پرورش هم از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی تا پایان شهریور خبر داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از حذف یارانه 3 دهک بالا تا پایان شهریور خبر داد. وزیر ارتباطات هم از احتمال صفر شدن تعرفه بین الملل مکالمات دو کشور ایران و عراق در 40 امسال خبر داد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
آقای ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران رو مهمترین موضوع جلسه امروز هیئت دولت عنوان کرد و از دیگر مصوبات این نشست گفت.
یه بحث هم در مورد برنامه‌های دولت در آینده برای ارتقای زنان در نظام اداری بود که خب نسبت به گذشته کاملا رشد داشته و یک مصوبه دیگه هم که 400 میلیارد تومان برای خرید به نهادهای کشاورزی باز اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پس از جلسه هیئت دولت هست تصویب صفر شدن سود گمرکی و واردات برخی کالای اساسی خبر داد و گفت این اقدام به منظور تثبیت قیمت‌ها در بازار صورت گرفته.
باز سود بازرگانی اینا رو دولت صفر کرد به خاطر اینکه ان شاءالله وارداتی که انجام میشه به قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسه. من به نظرم این ان شاءالله باعث شکستن قیمت کاذب این اقلام مثل چای و برخی حبوبات مثل لوبیا و اینا خواهد شد.
آقای همچنان ممنوع از سود خودروایی که در گمرک مانده بودند نیز در صورت نداشتن من قانونی تاکنون ترخیص شدند. وزیر سمت همچنین ابراز امیدواری کرد با تغییرات صورت گرفته در مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی فصل جدیدی در این صنعت رخ دهد.
امیدواریم اولا صفحه جدید و فصل جدیدی از فعالیت خودروساز آغاز بشه و اون اصلاحاتی که مد نظر ما بوده و همیشه مطرح شده تو رسانه‌ها و اینا ان شاءالله آغاز شده که این اصلاحات انجام بشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه نشست هیئت دولت از حذف یارانه‌های 3 دهک بالا خبر داد و گفت تلاش می‌کنیم با حداقل درصد خطا این کار انجام شوند. آقای شریعت‌مداری،
دولت حساسیت جدی داره برای اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و طبیعتاً برخی از فشارهایی که به طور طبیعی در اقشار متوسط و پایین جامعه هست، ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول در اختیار نیستن به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه.
وزیر جدید آموزش و پرورش نیز در جمع خبرنگاران بازگشایی شایسته مدارس فرهنگیان را مهمترین اولویت کاری خود اعلام کرد. آقای حاجی میرزایی افسود:
ما در آستانه مهر هستیم و الان همه همکاران من در سراسر کشور تمام تلاش و تکاپوشون این هست که این بازگشایی با شکوه بیشتر و بدون نقص انشالله برگزار بشه. امیدواریم انشالله تا پایان شهریور ماه با توجه به قولی که به ما دادن و پرداختهایی که در شرف انجام هست، پاداش پایان خدمت فرهنگیان به طور کامل پرداخت بشه.
آقای آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم در حیات پاسور با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین گفت در صورت موافقت مقامات عراقی، اربعین امسال تعرفه بین‌الملل مکالمات بین دو کشور ایران و عراق صفر می شود.
پیشنهاد رو دادیم، امیدواریم موافقت بشه باهاش. سیگنال های اولیه مثبته، ولی خب تا روی کاغذ نوشته نشه نمیشه بهش در واقع اتکا کرد. پارسال 50% کاهش دادیم، امسال ما گفتیم صفر بکنیم.
وزیر نیرو هم در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه فقط 38% تولید برق کشور دولتی است، گفت برنامه توزیع برق رو هم به بخش خصوصی واگذار کنیم. آقای اردکانیان با اشاره به الکترونیکی شدن قبوز برق نیز افزود: تلاش می شود با اصلاح خطاها این طرح به بهترین شیوه اجرا شود.
قطعاً تو ابتداش ممکنه که نشه 100% اجرا کرد، سوالاتی باشه، اشکالاتی باشه. شرکت های ما هم موظفن، هم آماده هستن که اصلاح بکنن، کمک بکنن.
آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در پایان جلسه هیئت دولت از دستور رئیس جمهور برای حل مشکل قیمت سبوس خبر داد. همچنین افزود: بر اساس قول هایی که امروز در هیئت دولت گرفتیم، بدهی دولت به گندمکاران به زودی پرداخت می شود.
حدود 1900 میلیارد تومان مفصل امروز تو دوسل دولت بحث شد. قول دادن تا هر چیز زودتر پرداخت بشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش های انجام شده در جهت برقراری حج عمره تاکید کرد: تا زمانی که از وضعیت زائران ایرانی در عربستان اطمینان نداشته باشیم، حج عمره برقرار نخواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت امروز کشور در حالی جزو امن‌ترین کشورهای منطقه است که ناامنی فزاینده‌ای در منطقه وجود دارد. سردار باقری در بازدید از مرکز آموزش رزم مقدماتی شهید مدرس نیروی زمینی سپاه با اشاره به قدرت دفاعی و نظامی ایران افزود: در جریان انهدام پهباد جاسوسی آمریکا در جنوب کشور، آمریکایی‌ها وقتی متوجه شدند در صورت واکنش و درگیری چه اتفاقاتی برایشان رخ می‌دهد، با دروغ پردازی ترس از پاسخگویی به ایران را توجیه کردند.
ما در منطقه ناامن جهانی به سر می‌بریم. شما اخبار جهان رو دنبال کنید، جنگ‌های همین 30 سال 35 سال عمر خودتون رو ببینید. عمده جنگ‌ها مال منطقه ماست، ناامنی‌ها مال منطقه ماست، اما کشور ما از نگاه‌های مختلف با شاخص‌های مختلف جز امن‌ترین کشورهای جهان هست. دشمن نداشتیم که فراوانتر از همه داریم، آسیب نداریم که داریم، اما این امنیت مرهون یک تلاش هایی است. ما رتبه خوبی در امنیت داریم، میشینن حساب کتاب میکنن که اگر تهاجم به ایران بکنیم چه منافع و سودها و فایده های نصیب ما میشه، چه ضررها و هزینه هایی بر عهده ما میاد، و این باعث میشه که انجام ندن. روزی که پهباد زده شد، خب تا آستانه تصمیم رفت رئیس جمهور امریکا. بزرگترین دروغ تاریخ هم این هست که بگه من به خاطر جان مثلا یه 100 نفر این کار رو نکردم. نه خیر، حساب کتاب کرد.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. وزیر امور خارجه کشورمان که در صدر هیئتی به بنگلادش رفته است، امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. آقای ظریف نتایج این دیدارها را مثبت ارزیابی کرد و افزود در دیدار با مقامات بنگلادش درباره مسائل جهان اسلام و همچنین افزایش همکاری‌های دو جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری گفتگو و تبادل نظر شد.
دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دیدارهای خوبی بودن. ما در مورد بیشتر از همه مسائل جهان اسلام صحبت کردیم، در مورد ضرورت همکاری بین کشورهای اسلامی، ضرورت کنار گذاشتن اختلافات. چون ما الان مشکلات مشترکی داریم در مورد فلسطین، در مسائل دیگه‌ای که جهان اسلام باش روبرو هست و واقعا نیازی به درگیری‌ها نیست. در این زمینه دیدگاه‌های ما به بنگلادش بسیار به هم نزدیکه. صحبت کردیم در مورد امکانات همکاری دو جانبه. زمینه برای هم‌افزایی بین ایران و بنگلادش هست، زمینه برای تجارت بین ایران و بنگلادش بدون استفاده از دلار و یا سایر ارزهای بین‌المللی وجود داره. در مورد اتاق بازرگانی مشترک صحبت کردیم، در مورد امکان تهاتر صحبت کردیم و همینطور هم‌افزایی در حوزه‌های تکنولوژی. در این زمینه هم صحبت کردیم که انشالله با تلاش بخش خصوصی دو کشور بتونه به واقعیت بپیوند.
با اوجگیری اختلافات و تنش‌ها و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در انگلیس بر سر برگزیت، ارزش پوند واحد پول ملی این کشور به پایین‌ترین میزان خود در 3 سال گذشته رسید. همچنین با نزدیک شدن به زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ترس و وحشت از خسارت‌های جبران ناپذیری که برگزیت بر پیکره اقتصاد بیمار انگلیس بر جای خواهد گذاشت، بیش از گذشته افزایش یافته است، به طوری که مردم انگلیس برای تهیه مایحتاج اولیه خود به فروشگاه‌ها هجوم بردند. نمایندگان پارلمان انگلیس دیشب با تصویب طرحی مهار برگزیت را از کنترل نخست وزیر خارج کردند. بوریس جانسون همونطوری که پیش از این تهدید کرده بود، 21 نفر از نمایندگان همحزبی خود را که به این طرح رأی داده بودند از حزب محافظه‌کار اخراج کرد.
328 the nose to the left 301 yeah.
با این رأی نمایندگان مجلس انگلیس پس از ساعت‌ها بحث و جدال که گاهی به توهین هم کشیده شد، مهار برگزیت را به دست گرفتند. با این رأی بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس در نخستین رویاروی با مجلس با شکست مواجه شد. حالا رهبر حزب رقیب خود را پیروز این نبرد می‌بیند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس.
او می‌خواهد انتخابات زود هنگام برگزار کند. ما آماده ایم، اما اول باید گزینه خروج بدون توافق از روی میز برداشته شود.
جدال موافقان و مخالفان رویکرد دولت در درون مجلس خلاصه نشد و همچون روزهای گذشته خیابان‌های لندن به ویژه اطراف ساختمان نخست وزیری و پارلمان انگلیس را در بر گرفت.
دولت مشروعیت نداره چون با رأی مردم انتخاب نشده. ما برای برگزاری انتخابات دست به تظاهرات زدیم و می‌خوایم سیاست‌های ضد مردمی متوقف بشه.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شرکت داروسازی الهاوی به علت ایفا نکردن تعهدات ارزی به پرداخت 3.5 میلیون یورو ارز دریافتی و تعلیق 6 ماهه کارت بازرگانی محکوم شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این خبر افزود از شرکت پارس حیات نیز به علت گرانفروشی دستمال کاغذی حدود 24 میلیارد تومان جریمه دریافت شده است. آقای رایگانی همچنین از احتکار 800 تن گندم در سوله‌ای در غرب شهرستان شیراز خبر داد و گفت
با شکایت یکی از بانک‌های عامل، شرکت داروسازی الهاوی سهامی عام در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزیش 3 میلیون و 520 هزار یورو جریمه شد. تعلیق کارت بازرگانی به مدت 6 ماه شد و در حق بانک شاکی هم مبلغ 100 میلیون ریال غیر از اون جریمه‌ای که شد باید برگردونه. موضوع محکومیت شرکت پارس حیات با میزان محکومیت 239 میلیارد و 308 میلیون ریال در مورد گرانفروشی تیشو دستمال کاغذ صادره از شعبه 84 بدوی استان تهران با همکاری همکارانمون در معاونت اجرایی احکام اداره کل تجزیه حکومتی استان تهران هم وصول شده با توجه به گرانفروشی که انجام داده بودن. ما یک سوله‌ای رو بالغ بر 800 تن گندم در اطراف شهر شیراز در غرب شهرستان شیراز کشف شده که با توجه به اینکه این سوله در سامانه انبارها ثبت نشده بوده، بررسی‌های اولیه حاکی از ارتکاب تخلف احتکار بوده، مالک این انبار شناسایی و بازداشت شده با همکاری مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی و پرونده‌اش هم در اداره کل تجزیه حکومتی استان فارس در دست رسیدگی است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی متهمان اخلال در توزیع مواد پلیمری خارج از شبکه قانونی امروز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. بر اساس کیفرخواست صادره، مدیر عامل شرکت تعاونی پلیمرسازان نواندیش آذر و آذران توزیع پلیمر عرس با مشارکت سایر متهمان مواد اولیه پلیمری را از بورس کالا خریداری کرده بود و به جای فروش به تولید کنندگان در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروختند.
نشست مشترک مقامات ایرانی و عراقی برای بازگشایی مرز خسروی برگزار شد. امنیت و تسهیل تردد زوار از جمله موضوعات مهم این نشست بود.
صدام از سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه تأسیس مرکز نوآوری و فناوری امضا کردند.
در اقدامی انسان دوستانه 7 تن از خدمه کشتی نفتکش انگلیسی توقیف شده در تنگه هرمز آزاد شدند.
نشست مشترک سران قبا امشب به میزبانی قوه قضاییه برگزار می شود.
در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فعالان عرصه مقاومت شامل جهادگران عرصه نظامی و دیپلماسی مقاومت قدردانی شد.
نیروی دریایی سپاه 7 فروند شناور صیادی خارجی را در آبهای جاسک به علت رعایت نکردن فاصله مجاز از ساحل برای صیادی و تخلف سید آبزیان توقیف کرد.
نتیجه نهایی آزمون سراسری 25 شهریور اعلام می شود. به گفته رئیس سازمان سنجش 767,000 نفر در آزمون امسال پذیرفته می شوند.
سازمان بهداشت جهانی از بازگشت بیماری سرخک به اتحادیه اروپا خبر داد. در نیمه نخست امسال حدود 90,000 نفر در اروپا به سرخک مبتلا شدند.
بیشتر شهرهای شمالی کشور صبح امروز دمای زیر 10 درجه را تجربه کردند. شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری هم با 5 درجه بالای صفر رکورددار کاهش دما بود. به پیشبینی سازمان هواشناسی بارندگی ها تا فردا در شمال کشور ادامه خواهد داشت.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:47 است.
آقای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران امروز برای بازی با تیم ملی هنگ کنگ عازم این کشور می شود. تیم ایران از گروه سوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر سه‌شنبه آینده مقابل تیم هنگ کنگ به میدان می رود. علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در این باره با همکارم حمیدی صحبت کرد.
انشاءالله تا ساعت دیگر اعضای تیم ملی فوتبال کشورمون از طریق امارات عازم کشور هنگ کنگ خواهند شد. فردا شب به وقت محلی ملی پوشان در هنگ کنگ خواهند بود و نخستین تمرین تیم ملی هم در این کشور روز جمعه برگزار خواهد شد تا انشاءالله روند تمرینات برای مسابقه در برابر هنگ کنگ تا روز سه‌شنبه ادامه داشته باشه و ملی پوشان روز سه‌شنبه حدود ساعت 16:30 به وقت کشورمون در برابر تیم هنگ کنگ خواستیم دیدار خودشون رو برگزار بکنن. روز گذشته هم با اشکان دژاگه بازیکن با تجربه شایسته فوتبال کشورمون به جمع ملی پوشان ملحق شدند و انشاءالله در این سفر هم تیم ملی رو همراهی خواهند کرد. حضورشون قطعا اتفاق مثبتی هستش در تیم ملی و امیدواریم که در نهایت با تفکرات آیویلموت شاهد نمایش خیلی خوبی در نخستین دیدار تیم ملی در مقابل جام جهانی باشیم. انشاءالله اعضای تیم ملی پنج شنبه هم قبل از ظهر به تهران مراجعه خواهند کرد.
در آغاز بازی ها این مرحله نیز فردا کامبوج با هنگ کنگ و بحرین با عراق دیدار دارند. ملی پوشان کشور ما نیز در ادامه مسابقات دور رفت 18 مهر در ورزشگاه آزادی با کامبوج، 23 مهر در منامه با بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی می کنند. ملی پوشان بسکتبال ایران نیز در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در مسابقات جام جهانی در چین ساعت 17 امروز مقابل تیم قدرتمند اسپانیا، تیم دوم رده بندی دنیا، به میدان میرند. همچنین در دیگر بازی گروه سوم از ساعت پیش تیم‌های پورتوریکو و تونس برابر هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 55-52 به سود تونس پیگیری میشه. ملی پوشان کشور پیش از این 2 شکست را برابر پورتوریکو و تونس متحمل شدند. امیدهای فوتبال ایران نیز پس از تمرینات سخت و اردوی فشرده امروز عازم مشهد و سپس فردا راهی تاشکن خواهند شد تا در دو بازی تدارکاتی مقابل تیم امید ازبکستان به میدان بروند. تیم امید که برای مسابقات مقدماتی المپیک 2020 توکیو آماده میشه، پس فردا نخستین دیدار خود را مقابل تیم ازبکستان برگزار میکند. همچنین امید نمازی، دستیار کارلوس کیروش در تیم ملی ایران و سرمربی فصل گذشته زوبان به عنوان دستیار فرهاد مجیدی سرمربی تیم امید انتخاب شد. و بالاخره اینکه اسماعیل تقی‌پور سرمربی تیم فوتسال مس سونگون به دلیل کسب نتایج ضعیف در جام باشگاه‌های آسیا و جهان از سمت خود برکنار شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی 13 شهریور ماه 1398. امروز گزارشی داریم درباره پخش فیلم طنز در ایام شهادت برخی ائمه علیهم السلام. موضوع گام سوم ایران در پاسخ به بدعهدی غرب رو پیگیری خواهیم کرد و گزارشی هم داریم درباره نقش اروپایی‌ها در طراحی ویروس استاکسنت که برای ضربه زدن به فناوری هسته‌ای در واقع ایران طراحی شده بود. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، ساعت 14:26.24 است. شماره پیامک ما 3610 است. اما پخش فیلم در ایام شهادت برخی ائمه یکی از گلایه های متدینین بوده. در گزارشی که میشنوید این موضوع رو از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری کردیم.
نمایش فیلم خنده آور در شب شهادت ائمه سال گذشته از یک گزارش رادیویی در رسانه‌ها برجسته شد. وقتی در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام پردیس‌های سینمایی به پخش فیلم طنز اقدام کردند. رئیس پردیس سینمایی باغ کتاب گفت بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت ارشاد داده، پخش فیلم طنز در شب شهادت برخی ائمه به اختیار سینما دارد.
مطابق دستور وزارت ارشاد این یه دستور رو عمل صادر می‌کنم بر اساس تعطیلات، مطابق اون تعطیلات کل سینمای کشور
به چه صورتی که برای برخی از اماما شب شهادت یا روز شهادت فروش بلیط نداره، ولی برای شهادت برخی از اماما فروش بلیط داره. مثلا تو سینما تیکت فیلم کمدی سانس داره و بلیطش هم گذاشتن برای فروش.
ما بخشنامه که اونا صادر میکنن و مناسبتی که اونا صادر میکنن اساسا عمل میکنیم. حالا بعد از شهادت ها رو مثلا بعضی سینماها خودشون بیشتر عمل میکنن توش.
در این باره استدلال مدیر سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد درباره حساسیت مردم به ائمه شنیدنی بود.
امامان که برای ما بسیار مهم و ارزشمند هستند، ولی حساسیت هایی که برای هر یک از امامای ما بنا به وضعیت شهادتشون هستش، ما سعی کردیم که فرهنگ‌سازی را با توجه به شهادت برای سینما با تعطیل کردن یا تعطیل نکردن ارائه بدیم.
با آغاز ماه محرم باز هم موضوع پخش فیلم های کمدی در ایام شهادت سوالی بود که به سخنگوی شورای صنفی نمایش مطرح کردیم.
طبق این نامه شورای صنفی نمایش، کلیه سینماهای سراسر کشور ایام محرم سواری حضرت ابوالعلی الحسین و یاران باوفایش در دهه اول محرم و در دهه آخر ماه صفر فیلم‌های طنز و کمدی کلاً قابل نمایش نیستند. قرار وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ارزیابی بکنه در طول این دو دهه.
از صحبت‌های آقای فرجی چنین برمی‌آید که درست در روز بعد از عاشورا پخش فیلم‌های کمدی بلا مانع است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما این موضوع را یک رویه سال‌های گذشته دانست.
آقای دکتر، روز بعد از عاشورا که مصائب اهل بیت تازه شروع میشه، سینما باز دارن فیلم‌های کمدی رو اکران می‌کنن. نمی‌خوای یه تجدید نظر بکنی؟
خب می‌دونی
شورای اکران یک شورای اکران صنفی است، حتما تذکراتی عطا همچون که متعلق به الان نیست، یعنی این رویه شورای اکران به معنی که از کی در حقیقت شروع به اکران بکنن رویه در حقیقت قدیمی هست، مربوط به این دولت نیست، این فضایی است که در دوره‌های مختلف وجود داشته. تأکید همیشه به دوستان شورای اکران که از بخش صنفن شده که ما به حساسیت دینی و اجتماعی مردم توجه بیشتری بکنیم.
بازگذاشتن دست سینماداران برای پخش فیلم طنز در شب شهادت ائمه و حتی فردای روز عاشورا از نظر بسیاری از مردم، حتی اگر مستند به بخشنامه هم باشد، قابل قبول نیست.
من مخالف این جور چیزا هستم که در ایام سوگواری بخوان فیلم